ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. هیئت رئیسه جدید کمیسیون تعیین جانشین علی خامنه‌ای در مجلس خبرگان انتخاب شدند. کشاورزان شرق اصفهان برای پرداخت نشدن حقابهشان خواستار جاری شدن زاینده رود شدند. و مجید توکلی کنشگر سیاسی از زندان آزاد شد. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. دبیرخانه مجلس خبرگان شنبه از برگزاری نشست کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعیین هیئت رئیسه جدید آن خبر داد. از این کمیسیون به عنوان مجموعه تعیین کننده و پیشنهاد دهنده جانشین رهبر جمهوری اسلامی یاد می شود. به گزارش ایرنا و بر اساس ترکیب جدید، هاشم حسینی بوشهری به عنوان رئیس، محمد رضا مدرسی یزدی و عباس کعبی به ترتیب نایب رئیس اول و دوم، حسن عاملی، ابوالحسن مهدوی منشیان و محسن عراقی هم به عنوان مخبر کمیسیون تعیین شدند. وظیفه اصلی کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به تعیین شرایط و صفات رهبر جمهوری اسلامی است. گروهی از کشاورزان شرق اصفهان شنبه با تجمع در مقابل اداره آب منطقه اصفهان به پرداخت نشدن حقابه خود اعتراض کردند و خواستار جاری شدن آب زاینده رود شدند. کشاورزان در یک حرکت اعتراضی تراکتورهایشان را در محوطه‌ای پارک کردند. اعتراض‌های کشاورزان اصفهانی به دریافت نشدن حقابه سالهاست که جریان دارد و به رغم وعده‌های مسئولان مشکلات آنها همچنان پابرجاست. این اعتراض‌ها در سال 1400 خورشیدی با برخورد بسیار خشن ماموران حکومت و لباس شخصی‌ها روبرو شد. مجید توکلی کنشگر سیاسی شنبه با قرار وثیقه و با پذیرش اعاده دادرسی از زندان اوین آزاد شد. پیشتر در بهمن سال گذشته اعلام شده بود که درخواست اعاده دادرسی پرونده مجید توکلی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده او هم برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده شده است. مسعود احمدیان وکیل مجید توکلی بهمن ماه سال گذشته 1402 اعلام کرده بود که درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی در دیوان عالی جمهوری اسلامی پذیرفته شده و عالی ترین مرجع قضایی در ایران او را در خصوص اتهام‌های انتصابی گناهکار و مجرم ندانسته است. اما در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و آنچه مقام‌های دولت مدیریت مصرف انرژی می‌گویند، تمام مراکز و اداره‌های دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران یک شنبه فردا هفته مرداد تعطیل است. با ادامه کمبود برق در ایران، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که شنبه، یعنی روزی که در آن قرار داری، هم فعالیت تمامی مراکز دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران تنها به مدت 4 ساعت از 6 تا 10 صبح انجام شد. در روزهای اخیر و با ورود موج دوم گرمای شدید به ایران، کمبود برق سبب تعطیلی اداره‌ها و همچنین قطع برق در برخی مناطق شده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو با اشاره به مشکلات در هر دو بخش تأمین و توزیع برق گفت از امروز تمامی ظرفیت نیروگاه‌های ایران به کار گرفته می‌شود. اما در همین زمینه، در پیوند با همین موضوع، گفتگوی داشتم با پژمان صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا، و از او پرسیدم در این روزهای گرم و تابش مستقیم نور خورشید، شهروندان در ایران به خصوص در شهرهایی که آلودگی هوا در اونها زیاد هست مثل پایتخت، چه باید بکنن و اساساً محافظت در برابر یووی مضر چگونه انجام میشه و اشعه ماورای بنفش چیست و چه تأثیر منفی بر سلامت انسان میگذاره.
یه نوع ماورای بنفشی داریم که لایه اوزون معمولا برای ما میگیره، یک نوع یووی بی میگم و یووی ای که بی و ای از ابر رد میشه و روزهای ابری هم ممکنه باش مواجه باشیم. بخش زیادیش توسط ابرها شیشه وسایل دیگه‌ای که دور و بر ما هستن کنترل میشه. اما وقتی ما روز آفتابی طولانی با حرارت بالا داریم، میزان UVB مون اثرش روی بدن بیشتر میشه و روز طولانی در شرایط حرارت بالا تحریکی که توی بدن اتفاق میفته خطرات داستان رو بیشتر میکنه. این مسئله است که الان در چنین روزی با چنین تمپریچری سرطانزایی UV بیشتر میشه. میزان UV ما تفاوت نمیکنه، فقط روز بلنده، اما به دلیل حرارت بالا سرپذیری پرتوهای اولتراوایلت بیشتر میشه و آسیب بیشتری به ما میزنه.
حالا با توجه به وضعیت ایران، به خصوص شهرهای صنعتی و بزرگی مثل تهران یا حالا اصفهان، مشهد، که همیشه با مسئله آلودگی هوا روبرو بودن، آیا آلودگی هوا خودش هم باز تأثیری دارد؟
این داستان رو تشدید میشه به خاطر اینکه روزایی که آلوده هستش ما یه استاندارد داریم که به اصطلاح شاخص UV بهش میگن. این هرچی بیشتر میشه ما مشکلاتمون بیشتر میشه و این در شرایطی که آلودگی هوا بیشتر هستش، به علاوه ریزدانه هایی که توی فضا وجود داره، اون پروتکتیو بودن لایه اوزونمون که UVC رو جلوش رو میگیره و نمیذاره آسیب به ما برسه، کاهش پیدا میکنه. در نتیجه ما مشکلاتمون با آلودگی هوا بیشتر میشه. برای اون اولتراوایلت سی که معمولا اوزون قراره بگیره و ما باش مواجه نشیم، به دلیل این وارونگی هوا، این ریزدانه ها و این حرارت بالا و آلودگی که وجود داره، ما طول موج سی اوزون هم میاد و میزان جذبش کم میشه توسط اوزون و آسیب پذیریش بیشتر میشه، درش خطراتش بیشتر میشه.
خب حالا باید چه کرد؟ یعنی حالا فارغ از اون تدابیری که باید دولت ها بیاندیشن،
تدابیر جلوگیری که خب مردم عادی در ساعت های پیک ساعت 10 تا 4 از خونه هاشون بیرون نرن و اگر مجبور بودن که برن حتما کلاه بذارن، کلاه های با لبه های بلند و ضد آفتاب رو با SPF 50 و بالا 50 پلاس بزنن و هر یک ساعت و نیمی دو ساعت یک بار تکرارش کنن.
یعنی این راهی هستش که در کوتاه مدت حالا به شکل سریع میتونن انجام بدن،
فقط محافظت خودشون رو بیشتر میکنن. شما اگر در معرض آفتاب قرار نگیرید، مثلا بین ساعت 10 تا 4 به اصطلاح بهترین راهکاره، اما خب بعضی ها مجبورن برن بیرون. در این شرایط یک، ضد آفتاب زدن، دو، استفاده از کلاهای لبه بلندی داره که مثل یه سایبون عمل میکنه، سوم، از چتر سفید احیانا خیلی کمک کنه، دست رو رفلکت میکنه چتر سفید، چون چتر سیاه بهتر محافظت میکنه ولی گرم میشه، و بعد هم برای مناطقی که دست هستش باید حتما ضد آفتاب روش بزن، حواسشون باشه، دست، گردن رو فراموش نکنن، پشت گردن رو فراموش نکنن، چشم حتما باید عینک بزنن، عینکایی که قلابی نباشه، یعنی UV رو بتونه پروتکت بکنه، شیشه هاشون UV رو محافظت بکنه. یه سری لباس های هستش که در واقع پروداکت هایی هستن که اینا رو UV رو پروتکت میکنه، ولی حالا شاید احیانا خیلی پرکتیکال و عملی نباشه چون در دسترس نباشه. مهمترین راه محافظت شخصی، هر کسی باید به فکر خودش باشه، کمتر در معرض آفتاب قرار بگیره. حواستون باشه ما داریم میگیم از ابر هم رد میشه، از شیشه هم رد میشه. روزهای آفتابی شدید و با این حرارت بالا و آلودگی که در تهران و شهرهای بزرگ ما هستش، تو خونه موندن هم اگر با این تصوری که ما داخل خونه هستیم به معنای محافظت کامل نیست، هرچند بخش زیادیش از شیشه ها گرفته میشه، ولی اگر شیشه هامون UV پروتکتیو نباشه همچنان رد میشه و وقتی حجمش زیاده، زمانش طولانی هستش، ما به هر حال در معرض قرار میگیره. پس بعضی وقتا داخل خونه هم توصیه میشه که ضد آفتاب بزنید.
گفتگوی بود که ساعتی پیش، دقایقی پیش انجام دادم با یک کارشناس پوست ساکن بریتانیا، دکتر پژمان صفایی، و از او پرسیدم که شهروندان در ایران در شهرهای بزرگ که مشکل آلودگی هوا هم وجود داره، در مقابل تابش مستقیم نور خورشید در این روزهای بسیار گرم که طاقت شهروندان رو تاخ کرده و اونها رو آزار میده، چه باید بکنن تا از پوستشون و از سلامتیشون محافظت بکنن. اما رسانه ها در ایران شنبه از ثبت جهانی حکمتانه و مرکز تاریخی همدان در 46مین کمیته میراث جهانی یونسکو خبر دادن. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حکمتانه به عنوان تنها پرونده ایران در 46مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در هند مطرح بود و در حال حاضر به عنوان بزرگترین محوطه تاریخی ایران به عنوان 28مین پرونده ثبت جهانی از طرف ایران به فهرست میراث جهانی اضافه شده. از حکمتانه یا اکباتان به عنوان نخستین پایتخت ایران نام برده میشه. این منطقه باستانی روی تپه‌ای در داخل شهر همدان قرار داره. در حکمتانه شواهدی از تمدن مادها در قرن ششم و هفتم پیش از میلاد مسیح هم دیده شده. اما همزمان با تداوم افزایش دمای هوا در مناطق مختلف ایران که پیشتر هم بهش اشاره کردیم، شرکت توانیر اعلام کرده مصرف روزانه برق به رقم بی سابقه حدود 80,000 مگاوات رسیده. در روزهای گذشته ساعات کار اداره ها، مراکز آموزشی و بانک ها در بیشتر استانهای ایران به دلیل افزایش کم سابقه دمای هوا کاهش یافته بود یا کلن هم تعطیل شده. فردا هم که ظاهراً تهران تعطیل هست. اما دالغا خاتینوغ خبرنگار حوزه انرژی در باکو از کسری شدید برق در ایران برای ما بیشتر میگه.
ایران طی 10 سال گذشته میبایست هر سال 7% به تولید برق خودش اضافه میکرد تا جوابگوی رشد مصرف برق بشه، اما تنها نصف این رقم، حتی کمتر از اون محقق شده. یعنی طی سالهای گذشته هر سال به کسری برق ایران اضافه شده و الان به 14,000 مگاوات رسیده.
میدونیم چرا این سرمایه گذاری، این تلاش انجام نشده؟
دولت تعهداتی که در همه زمینهای اقتصادی داشته رو عمل نکرده. یعنی سرمایه گذاری هایی که لازم بود، حالا در همه بخش ها چه نفت و غیره، در همین بخش به خصوص برق انجام بشه، سالی 5 میلیارد دلار انجام نشده.
آیا راهی هست برای جبران اون چیزی که در 10 سال گذشته باید اتفاق می افتاده؟ مثلا اگر بخوایم تصور بکنیم که امروز دولت بخواد تصمیم بگیره، یا دولت تازه که روی کار میاد بخواد تصمیم بگیره که این مشکل رو سریع بخواد حل بکنه، آیا اصلا راهی هست برای سر و سامان دادن به این وضعیت بحرانی؟
خب ایران 20% کسری برق در تابستان داره. اگه بخواد این رو جبران بکنه در کوتاه مدت که غیر ممکنه، در میان مدت هم یعنی میان مدت در عرض 5 تا 10 سال این هم خیلی بعیده و حداقل بایستی هم 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، یعنی برای جبران کسری برق، و هم به اضافه اون چون ایران سالانه 5 تا 7% هم رشد مصرف برق داره، بایستی به غیر از 20 میلیارد دلار هر سال 5 میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری بشه. این یعنی معادل تقریبا 70% از بودجه دولت. این غیر ممکنه. از طرف بخش خصوصی ما می‌بینیم که بدهی دولت به نیروگاهداران خصوصی طی 3 سال گذشته 4 برابر شده، تا پایان سال گذشته به 90,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی اینا هم انگیزه ندارن بیان سرمایه گذاری کنن. یه نکته فقط میخواستم بگم در مورد عمق بحران برق ایران. جمهوری آذربایجان پارسال 10% از برق خودش رو صادر کرد، 400 میلیون دلار. اگه جمهوری آذربایجان کل برق تولیدی خودش رو تحویل ایران بده، حتی نصف کسری برق ایران جبران نمیشه. یعنی ایران تا این حد کسری برق داره و اگه بخواد اون رو با واردات جبران بکنه، بایستی 8 میلیارد دلار سالانه پول بده، و اگه نخواد این کار رو بکنه فقط در بخش صنایع، زیان کسری برق سالانه 7 تا 8 میلیارد دلار برآورد میشه. یعنی تا این حد عقب افتاده.
میدونم گفتید که کسری بسیار عظیم هست، اما این اقدامات مقطعی که مثلا انجام میشه برای تغییر ساعت کاری ادارات، اون چیزی که حالا با گرم شدن هوا هم باز تغییرات بیشتر شده، تعطیلی های اعلام شده، اما ما این داستان شروع کردن 6 صبح ادارات رو چند ماهی است که ازش صحبت داریم میکنیم. آیا این کارهای مقطعی این شکلی میتونه کمکی به جبران بکنه؟
ببین، ادارات ایران در تابستان وقتی که سیستم سرمایشی استفاده می کنن، بیشترین حجم مصرف برقش فقط 2000 مگاواته. یعنی
گفتگویی بود با دالا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. هانا کاویانی این گفتگو رو انجام داده بود و او درباره وضعیت بحرانی برق در ایران صحبت میکرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.